نوار شماره 487 او قسمت 15 کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
و در حالی که روی یک پا آرام و آهسته تاب می‌خورد و سر را اندکی به یک طرف خم کرده بود، خاموش و خرسند به شاهزاده خانم می‌نگریست، ولی ظاهراً به هیچ وجه درباره او نمی اندیشید. آناتول در گفتگو نکته سنج و حاضر جواب و زبان آور نبود، اما در اول اعتماد به نفس و آرامش تزلزل ناپذیر داشت، یعنی آن خصلت گرانبها را که در اجتماع اشراف ضروری است دارا بود. اگر کسی که اعتماد به نفس ندارد و در نخستین آشنایی با دیگران خاموش باشد، اما نشان دهد که به شایستگی این سکوت معترف است و در آرزوی یافتن موضوعی برای گفتگوست، عمل او تأثیر مساعدی خواهد داشت. اما آناتول خاموش بود، روی پا تاب می‌خورد و شادمان آب آرایش گیسوی شاهزاده خانم ماریا می‌نگریست و به خوبی آشکار بود که مدت‌ها می‌تواند با همین آرامش خاموش بماند. گویی قیافش می‌گفت اگر کسی این سکوت را نابجا و ناراحت احساس می‌کند، مجاز است هر چه می‌خواهد بگوید، اما من دلم نمی‌خواهد حرف بزنم. به علاوه آناتول در معاشرت با زنان رفتاری داشت که بیش از هر چیز کنجکاوی و حتی عشق را در ایشان برمی‌انگیخت، یعنی قیافه‌ای به خود می‌گرفت که نشان می‌داد خیشتن را برتر از همه می‌داند و دیگران را حقیر می‌نگارد. پنداشتی با قیافه خود به ایشان می‌گوید شما را می‌شناسم، شما را می‌شناسم، اما چرا با شما کشمکش کنم؟ البته شما از کشاندن من به این کشمکش خرسند خواهید شد. شاید او هنگامی برخورد با زنان چنین اندیشه ای نداشت، بیشک چنین اندیشه ای را نداشت، زیرا اصولا به ندرت فکر میکرد. اما قیافه و رفتارش چنین تأثیری را در بیننده ایجاد میکرد. شاهزاده خانم ماریا این مطلب را حدس زد و چون میخواست به وی بفهماند که حتی اندیشه جلب توجه او را هم در سر نمیپروراند، با شاهزاده پیر به گفتگو پرداخت. در سایه آهنگ ظریف شاهزاده خانم کوچک و لب کرکدار او که روی دندانهای سفیدش بالا می رفت، گفتگو عمومی و گرم شد. شاهزاده خانم کوچک با لحن مزاح آمیز که اغلب اوقات از طرف مردمان پرگو و شادمان به کار می رود، از شاهزاده واسیلی استقبال کرد. این لحن عبارت از آن است که یک سلسله شوخی ها و خاطرات نشاط انگیز و سرگرم کننده را که سایر حضار از آن اطلاع ندارند، میان خود و کسی که این چنین با وی گفتگو می کند موجود می پندارند، در حالی که به هیچ وجه چنین خاطراتی وجود ندارد. همچنان که میان شاهزاده خانم کوچک و شاهزاده واسیلی این شوخی ها و خاطرات وجود نداشت، شاهزاده واسیلی نیز با کمال میل و رغبت این لحن را به کار می برد. شاهزاده خانم کوچک این خاطرات فرضی را با انواع وقایع مضحک که هرگز روی نداده بود چاشنی میز و آناتول را که تقریبا نمی شناخت در آن شرکت می داد. مادمازل بوریان نیز نقشی در این خاطرات مشترک پیدا کرد. حتی شاهزاده خانم ماریا نیز با خرسندی دریافت که رفته رفته در این خاطرات نشاط انگیز شریک شده است. شاهزاده خانم کوچک البته به زبان فرانسه به شاهزاده واسیلی می گفت شاهزاده عزیز، لااقل حال دیگر از فیض حضور شما حد اکثر استفاده را می کنیم. اینجا مانند شب نشینی های آنت نیست که همیشه از ما فرار می کردید. راستی آنت عزیزمان را به خاطر دارید؟ آه آری، اما شما مانند آنت پیوسته از سیاست با من گفتگو نکنید. میز کوچک چای را به خاطر دارید؟ آه آری. شاهزاده خانم کوچک از آناتول پرسید: چرا شما هیچ وقت به خانه آنت نمی آیی؟ پس چشمکی زد و گفت: آه میدانم، برادر شما ایپولیت داستان کارهای شما را برای من نقل کرده است. و با این سخن انگشت را تهدید کنان حرکت داد و گفت: حتی از شیطنت‌های شما در پاریس هم اطلاع دارم. شاهزاده واسیلی دست شاهزاده خانم کوچک را چنان گرفت که گویی می‌خواهد فرار کند و او را به زحمت نگاه داشته است و به جانب پسرش برگشت و گفت: اما آیا ایپولیت به تو نگفته که چگونه دلش از اشتیاق و علاقه به شاهزاده خانم عزیز ما شکسته است و چگونه شاهزاده خانم او را از خانه خود بیرون کرده؟ سپس به شاهزاده خانم ماریا توجه کرد و گفت: آه شاهزاده خانم، او مروارید زنان است. مادمازل بوریان نیز هنگام ذکر کلمه پاریس از فرصت استفاده نمود و در گفتگوی عمومی ایشان دخالت کرد و به خود اجازه داد بپرسد که آیا آناتول مدتی است پاریس را ترک کرده و آیا پاریس را دوست می‌داشته است. آناتول با رغبت کامل به دختر فرانسوی جواب داد و تبسم کنان به وی نگریسته درباره وطن او فرانسه با وی به گفتگو پرداخت. آناتول همین که متوجه بوریان زیبا شد، دریافت که زندگانی در اینجا یعنی در تپه‌های لیسی ملال‌انگیز نخواهد بود. در حالی که به او می‌نگریست با خود می‌گفت: بد چیزی نیست. این ندیمه دختر ظریف و قشنگی است. امیدوارم که وقتی او با من ازدواج کرد، این دختر فرانسوی را نیز همراه خود بیاورد. دخترک بد چیزی نیست. شاهزاده پیر در اتاق خود بدون عجله لباس می پوشید و با چهره در هم کشیده می اندیشید که چه باید بکند. ورود این مهمانان او را خشمگین ساخته بود. او با خود می قرید که شاهزاده واسیلی و پسرش با من چه ارتباط دارند. شاهزاده واسیلی لافزن توهی مغزی است، اما شاید پسرش جوان خوبی باشد. به این جهت خشمگین شده بود که ورود این میهمانان مسئله حل نشده ای را که پیوسته به تعویق می افتاد، یعنی مسئله ای که شاهزاده پیر همیشه در آن باب خود را فریب می داد، در خاطرش زنده کرده بود. و آن مسئله این بود که آیا او بخواد بالاخره زمانی باید به جدایی از شاهزاده خانم ماریا مصمم شود و او را شوهر دهد. شاهزاده هرگز تصمیم نمی گرفت که این سوال را با صراحت از خود بکند، چه از پیش می دانست که بیشک به این سوال جواب صحیح و عادلانه خواهد داد و این جواب صحیح و عادلانه نه تنها با احساسات او بلکه با تمام عوامل زندگانیش مغایرت دارد، زیرا زندگانی بدون شاهزاده خانم ماریا برای شاهزاده نیکولای آندرئیچ هرچند به نظر می رسید که او ارزش بسیار برای دخترش قائل نیست، غیر قابل تصور بود. شاهزاده پیر با خود می گفت: اصولا برای چه او شوهر می کند؟ برای اینکه بیشک بدبخت شود. لیزا به آندره شوهر کرده. تصور می کنم شوهر بهتری از آندره در این ایام با زحمت به دست آید. مگر از سرنوشت خود راضی است؟ چه کسی از روی عشق و محبت با وی ازدواج خواهد کرد؟ او زشت و بدقامت است. هر کس با او ازدواج کند برای نفوذ و ثروت من است. مگر بسیاری از دختران پیر وجود ندارند که بدون شوهر زندگانی می کنند؟ حقیقتا خوشبخت ترند. نیکولای آندرئیچ هنگام پوشیدن لباس چنین می اندیشید، لیکن مسئله‌ای که پیوسته به تعویق می‌افتاد اینک نیاز به حل فوری داشت و ظاهراً شاهزاده واسیلی پسرش را به قصد خواستگاری به اینجا آورده بود و بدون تردید امروز یا فردا از شاهزاده جواب صریح و مستقیم می‌خواست. نام و وضع اجتماعی شاهزاده واسیلی شایسته و مناسب بود. پس شاهزاده به خود می گفت خب من مخالفت ندارم، اما باید شوهرش ارزش و لیاقت همسری او را داشته باشد. خب خواهیم دید که این جوان لیاقت دارد یا نه. همچنان بلند بلند می گفت خواهیم دید که لیاقت دارد یا نه، خواهیم دید که لیاقت دارد یا نه. مانند معمول خیش با گام های چابک وارد اتاق پذیرایی شد. به سرعت همه را از نظر گذراند. تغییر لباس شاهزاده خانم کوچک، نوار گیسوان بوریان، آرایش زشت شاهزاده خانم ماریا و لبخندهای بوریان آناتول و تنهایی و بیگانگی دخترش را در گفتگوی عمومی مشاهده کرد. خشمناک به دخترش نگریسته با خود گفت چون ابلهان بزک کرده، شرم نمی کند. این پسر هم اصولا به وی بی‌اعتناست. به نزدیک شاهزاده واسیلی رفت و گفت خوب سلام سلام، از دیدن شما خرسندم. شاهزاده واسیلی مانند همیشه تند و متکی به نفس و خودمانی گفت برای ملاقات دوست عزیز چند ورس راه مسافتی نیست. این پسر دوم من است، خواهش میکنم او را مورد لطف و تفقد خود قرار دهید. شاهزاده نیکولای آندرویش نظری به سر و پای آناتول افکنده گفت چه جوان خوبی، چه جوان خوبی، بیا مرا ببوس، و با این سخن گونه اش را به او عرضه داشت. آناتول پیرمرد را بوسید و کنجکاو و آرام به او نگریست، ولی منتظر بود که آیا به زودی اعمال عجیبی که پدرش وعده داده بود از او سر می زند یا نه. شاهزاده نیکولای آندرویچ در محل معمول خود در گوشه نیمکت نشست. صندلی راحتی را برای شاهزاده واسیلی نزدیک خود کشید و آن را به دو نشان داد و درباره اخبار و امور سیاسی به تحقیق پرداخت. با آنکه کاملا به سخنان شاهزاده واسیلی گوش می‌داد، معزالک پیوسته به شاهزاده خانم ماریا می‌نگریست. ناگهان آخرین کلمات شاهزاده واسیلی را تکرار کرد. پس دیگر از پتستام می‌نویسند، و از جا برخاست، نزد دخترش رفت و گفت: تو برای میهمان‌ها اینطور خود را آرایش کرده‌ای، قشنگ شدی، بسیار قشنگ شدی. گیسوانت را برای میهمانان به طرز نوی شانه کردی، اما در مقابل میهمانان به تو میگویم که از این به بعد حق نداری بدون اجازه من لباس و آرایش خود را تغییر بدهی. شاهزاده خانم کوچک رنگش سرخ شد و با لکنت سر زبان گفت پدر جان تقصیر از من است. شاهزاده نیکولای آندرویویچ با تعظیم تمسخرآمیز به عروسش گفت شما در رفتار و کردار خود کاملا آزاد هستید، اما لازم نیست او خودش را بد ترکیب تر کند، با همان قیافه خودش تمزشت است. دوباره بر جای خود نشست و دیگر به دخترش که آماده گریستن بود توجهی نکرد. شاهزاده واسیلی گفت برعکس، این آرایش مو با صورت شاهزاده خانم بسیار مناسب است. شاهزاده نیکولای آندرویویچ به آناتول روی آورد و گفت خب آقا جان، شاهزاده جوان، اسمت چیست؟ بیا اینجا با هم گفتگو کنیم و از نزدیک با هم آشنا شویم. آناتول به خود گفت حال شروع می شود، و با لبخندی نزد شاهزاده پیر نشست. پیرمرد از نزدیک به آناتول خیره خیره نگریسته پرسید خب عزیزم، میگویند که شما در خارجه تحصیل کرده اید و مانند من و پدرت پیش ملای کلیسا سواد یاد نگرفته اید. عزیزم بگویید بدانم که اکنون در گارد سوار نظام خدمت میکنید. آناتول که به سختی از خنده خودداری میکرد جواب داد نه، من به قشونی که باید به صفوف جبهه عزیمت نماید منتقل شده ام. آه کار خوبی است. خوب عزیزم، می خواهید به امپراتور و وطن خود خدمت کنید، زمان جنگ است. جوانی با نیرو و قوت شما باید خدمت کند. می خواهی به جبهه بروی؟ نه شاهزاده، هنگ ما به جبهه رفته، اما من به اینجا احضار شدم. پس با خنده از پدرش پرسید: پاپا، برای احراز چه مقامی احضار شده ام؟ شاهزاده نیکولای آندرویویچ خنده کنان گفت: عجب خدمت خوبی، برای احراز چه مقامی احضار شده ام؟ ها؟ آناتول بلندتر از وی خندید. ناگهان شاهزاده نیکولای آندرویویچ ابرو در هم کشید و به آناتول گفت: خوب برو. آناتول با لبخندی دوباره نزد بانوان رفت. شاهزاده پیر رو به شاهزاده واسیلی آورده گفت: شاهزاده واسیلی، این تو رو را در خارج تربیت کردی؟ ها؟ من آنچه از دستم برمی آید انجام دادم و به شما اطمینان می دهم که تعلیم و تربیت آنجا از تعلیم و تربیت در کشور ما به مراتب بهتر است. آری، امروز همه چیز تغییر کرده، همه چیز نو و جدید شده. جوان خوبی است، آفرین. خوب برویم به اتاق من. پس دست شاهزاده واسیلی را گرفت و به اتاق کار خود برد. وقتی شاهزاده واسیلی با شاهزاده پیر تنها ماند، دفتر آرزوها و امیدهای خود را در برابر او گشود. شاهزاده پیر خشمناک گفت: چه گفتی؟ تو فکر میکنی که من دخترم را در خانه نگاه میدارم و نمیتوانم از خود جدا کنم؟ مردم چه فکرها میکنند؟ من حاضرم که همین فردا این کار انجام گیرد، ولی فقط به تو میگویم که میخواهم داماد آینده خود را بهتر بشناسم. تو به اصول افکار من آشنا هستی. همه کارها را صریح و آشکار انجام میدهم. فردا در حضور تو از دخترم میپرسم که آیا با ازدواج با او مایل است یا نه. اگر مایل بود بگذار پسرت مدتی در اینجا بماند تا من در احوال او مطالعه کنم. پس با همون صدای نافذی که هنگام وداع از پسرش فریاد کشید گفت: بگذار شوهر کند، برای من فرق ندارد. شاهزاده واسیلی چون مکاری که بیهودگی و عدم ضرورت را در خیش در برابر هوش و کیاست مخاطب خود معتقد است گفت: من به شما صریح میگویم، شما ظاهر و باطن اشخاص را میبینید. آناتول نابغه نیست، اما پسر با شرف و مهربان و عزیز و زیبای من است. خوب خواهیم دید. مانند تمام زنانی که مدت‌ها از معاشرت با مردان دورند، آن سه بانویی که در خانه شاهزاده نیکولای آندرویویچ زندگی می‌کردند، با مشاهده آناتول به یک اندازه متوجه شدند که زندگانی ایشان پیش از این زندگانی محسوب نمی‌شده. چنان که نیروی فکر و احساس و مشاهده هر سه یک بار چندین برابر شد. پنداشتی زندگانی آنان که آن زمان در تاریکی می‌گذشت، یک بار با نور تازه و پرمعنی روشن شده. شاهزاده خانم ماریا به هیچ وجه درباره چهره و آرایش موی خود نمی‌اندیشید و آن را به یاد نداشت، بلکه چهره زیبا و گشوده مردی که شاید شوهر او می‌شد تمام توجهش را به خود جلب نموده بود. آناتول در نظرش مهربان و شجاع و مصمم و جوانمرد و بلند همت جلوه می کرد. با این صفات او اعتقاد کامل داشت. هرچند می کوشید این افکار را از خود دور سازد و پنهان نماید، هزاران تخیل و رویا درباره زندگانی خانوادگی آینده خود در خاطرش مجسم می شد. شاهزاده خانم ماریا با خود می گفت: اما آیا من به او بسیار سرد و بی‌اعتنا رفتار نکردم؟ من می کوشم خودداری کنم، زیرا در سودای دلم دیگر خود را به تمام معنی به وی نزدیک می‌یابم. اما آخر او آنچه را من درباره اش می‌اندیشم نمی‌داند و ممکن است تصور کند که مطبوع و خوشایند من نیست. شاهزاده خانم ماریا کوشش می‌کرد، اما نمی‌دانست چگونه با مهمان جدید خود مهربان و صمیمی باشد. اما آناتول درباره او میاندیشید: بیچاره دختر، فوق‌العاده بدترکیب است. مادمازل بوریان نیز که از ورود آناتول فوق‌العاده به هیجان آمده بود، اندیشه دیگری داشت. البته این دختر جوان و زیبا بدون وضع و مقام اجتماعی معین، بدون خیشاوندان و دوستان و حتی بدون وطن در نظر نداشت که تمام دوری زندگانی خود را برای خدمت گذاری به شاهزاده نیکولای آندرویویچ و قرائت کتاب برای وی و دوستی شاهزاده خانم ماریا وقف کند. مادمازل بوریان از دیر باز انتظار آن شاهزاده روسی را می‌کشید که قوه تمیز و تشخیص داشته باشد و رجحان و برتری او را به شاهزاده خانم های زشت و بد لباس و لخت و بد قواره درک کند و عاشق او بشود و او را با خود ببرد. سرانجام آن شاهزاده روسی وارد شده بود. مادمازل بوریان داستانی را می دانست که از عمه خود شنیده و به سلیقه خود پایان آن را ساخته و پرداخته بود و علاقه خاصی داشت که آن را در خیال خود تکرار کند. این داستان سرگذشت دختری گمراه شده بود که مادر بیچاره اش در نظر او مجسم شده ملامتش میکرد که چرا بدون ازدواج تسلیم مردی شده. مادمازل بوریان هنگامی که در خیال خود این داستان را برای او، یعنی برای اقوا کننده خیالی خیش، حکایت میکرد تا سرحد گریستن متأثر می شود. اینک او، یعنی شاهزاده حقیقی روسی، پیدا شده بود و او را از اینجا می برد. سپس مادر بیچاره اش در صحنه ظاهر می شد و عاشق با او ازدواج می کرد. باری در همان موقع که مادمازل بوریان راجع به پاریس با آناتول گفتگو می کرد، تمام داستان خیالی آینده را در دماغ خود می ساخت. پیشبینی و حساب راهنمای مادمازل بوریان نبود. حتی یک دقیقه در این باب نمی اندیشید که چه باید کرد. اما تمام این افکار که از مدتها پیش در خاطرش آماده بود، اینک فقط در اطراف آناتول که تازه پیدا شده بود و مادمازل بوریان که می کوشید هرچه بیشتر مورد پسند او واقع شود متمرکز می شد. شاهزاده خانم کوچک مانند مادیان پیرهنگ که چون آهنگ شیپور را می شنود وضع خود را فراموش می سازد. بی اختیار و بدون هیچ انگیزه یا اندیشه نهانی، بلکه با خرسندی کودکی ساده لو، خود را برای عشوه‌گری و طنازی آماده می‌ساخت. با آنکه آناتول در محفل زنان معمولاً قیافه مردی را به خود می‌گرفت که از توجه زنان به خود بیزار است، با این حال از مشاهده تأثیر وجود خود در این سه نفر زن خرسند و مغرور شده بود. به علاوه رفته رفته شهوت حیوانی آتشینی را که با سرعت فوق‌العاده‌ای در وی مستولی می شد و او را به خشن‌ترین و گستاخ‌ترین اعمال وامی داشت، نسبت به بوریان زیبا و هوس‌انگیز احساس می کرد. پس از صرف چای به تالار رفتند و از شاهزاده خانم ماریا خواهش کردند که با پیانو قطعه ای را برای ایشان بنوازد. آناتول در برابر وی کنار مادمازل بوریان ایستاده، آرنج ها را روی پیانو تکیه داده، با چشمش خندان و خرم به شاهزاده خانم ماریا می نگریست. شاهزاده خانم ماریا با هیجان رنج‌آور و در عین حال مسرت بخش نگاه او را به صورت خود احساس می کرد. به این جهان لطف شاعرانه بیشتری می بخشید. نگاه آناتول هرچند به وی دوخته شده بود ولی در حقیقت به او توجهی نداشت، بلکه متوجه حرکات پای ظریف مادمازل بوریان بود که آن را با پای خود زیر پیانو لمس می‌کرد. مادمازل بوریان نیز به شاهزاده خانم ماریا می‌نگریست و در چشم‌های زیبای او نیز آثار امید و شادی آمیخته با ترس که برای شاهزاده خانم تازگی داشت مشهود بود. شاهزاده خانم ماریا به خود میگفت چقدر بوریان مرا دوست دارد، چقدر اکنون خود را سعادتمند میبینم. با داشتن چنین رفیق و چنین شوهر تا چه حد خوشبخت خواهم بود؟ مگر او شوهر من نخواهد بود؟ آری او چنین میاندیشید، ولی جرأت نداشت به صورت او بنگرد، بلکه پیوسته همان نگاه را که به صورتش دوخته شده بود احساس میکرد. شب هنگام چون از سر میز غذا برخواستن، آناتول دست شاهزاده خانم ماریا را بوسید. ماریا خود نمیدانست که چگونه جرأت کرد به صورت زیبای آناتول که به چشمهای نزدیک بین او فوق‌العاده نزدیک شد مستقیم بنگرد. آناتول پس از بوسیدن شاهزاده خانم ماریا برای بوسیدن دست مادمازل بوریان رفت. هرچند این عمل شایسته نبود، اما آناتول این کار را بسیار ساده و مطمئن انجام داد. مادمازل بوریان سرخ شد و وحشت زده به شاهزاده خانم ماریا نظر افکند. شاهزاده خانم ماریا با خود گفت چه نازک بینی، راستی عاملی، ایشان مادمازل بوریان را به این اسم می‌خواندند. تصور می‌کند که من می‌توانم به او حسد بورزم و قدر لطف و مهربانی و صمیمیت بی‌شائبه او را نسبت به خود ندانم. پس به جانب مادمازل بوریان رفت و محکم او را بوسید. آناتول برای بوسیدن دست شاهزاده خانم کوچک رفت. شاهزاده خانم کوچک گفت نه نه، وقتی پدر شما برای من نوشت که رفتار شما خوب شده است، به شما اجازه می دهم دستم را ببوسید. پیش از آن نمی شوم. و با این بیان انگشت کوچکش را بلند کرد و تبسم کنان از اتاق بیرون رفت. همه به اتاقهای خود رفتند، ولی جز آناتول که تا به رخت خواب رفت خوابش در رو بود، دیگران تا مدتی به خواب نرفتند. شاهزاده خانم ماریا به خود می گفت راستی او مخصوصا این مرد زیبای بیگانه شوهر من است. از همه مهمتر این است که مهربان باشد، ولی ترس و بیمی که هرگز در خود ندیده بود بر وی مستولی شد، چنان که می ترسید به اطراف خود بنگرد. تصور می کرد که کسی در آنجا پشت پرده در گوشه تاریک ایستاده است و این شخص شیطان و در این حال او، یعنی این مردی است که پیشانی سفید و ابروی سیاه و لبان گلگون دارد. ناچار خدمتکاری را فراخواند و از او خواهش کرد که در اتاقش بخوابد. مادمازل بوریان آن شب مدتی در باغ زمستانی گردش می‌کرد و بیهوده انتظار کسی را داشت. گاهی به شخص نامرئی لبخند می‌زد، زمانی از کلمات خیالی مادر بیچاره که او را به سبب سقوطش در منجلاب بدبختی ملامت میکرد فوق‌العاده متأثر میشد. شاهزاده خانم کوچک به سبب آنکه بسترش خوب مهیا نشده بود به خدمتکار غرغر میکرد، زیرا او نمیتوانست بر پهلو بخوابد و نه تاق باز دراز بکشد و در هر وضع و حالت خود را سنگین و ناراحت می‌یافت. شکمش مزاحم او بود، مخصوصاً در آن شب که حضور آناتول او را به یاد ایام پیش انداخت، یعنی ایامی را به خاطرش آورد که آبستن نبود و خود را شادمان و سبک احساس می‌کرد. در این اوقات شکمش بیش از هر وقت مزاحم او بود. با لباس خواب و شب کلاه روی صندلی راحت نشسته بود. کاتیای خوابالود و ژولید موی برای بار سوم تشک سنگین پر را می‌گرفت و زیر رو می‌کرد و زیر لب چیزی می‌گفت. شاهزاده خانم کوچک تکرار کرد گفتم که تمام تشک در زیر بدنم گود و بلند است، نمیدانی که اگر خوابم برود چقدر خوشحال میشوم. بنابراین تقصیر از من نیست. صدایش چون طفلی که آماده گریستن است مرتعش بود. شاهزاده پیر نیز نخوابیده بود. تیخون از میان خواب میشنید که چگونه اربابش خشمناک قدم میزند و بینیش را پاک میکند. شاهزاده پیر میپنداش که به واسطه رفتار دخترش به او توهین شده. این توهین بسیار به وی دردناک میامد، زیرا به او ارتباط نداشت و به دیگری، یعنی به دخترش که او را از خود بیشتر دوست میداشت مربوط میشد. به خود میگفت که درباره این موضوع خواهد اندیشید و آنچه را که صحیح است و باید انجام دهد خواهد یافت و انجام خواهد داد، ولی به جای اینکه اندکی تفکر کند بیشتر خود را خشمگین و عصبانی میساخت. با خود چنین میگفت: آری، اولین راه گذر که پیدا شد پدر و همه چیز را فراموش کرد و به طبقه بالا دوید و مویش را با این وضع مضحک آراست و سر و دومش را جنبان و دیگر نفهمید که چه می کند.